4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هشتمین عصر خرداد ماه، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها رو با مروری بر آخرین اخبار در ارتباط با ویروس کرونا در ایران آغاز کنم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7100 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی طی شبانه روز گذشته 173 تن هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. با احتساب موارد جدید، تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در ایران به حدود 2,900,000 نفر رسیده و شمار کل جان باختگان هم به 80,000 تن نزدیک شده است. آمارهای دولتی در این مورد تردید جدی منابع داخلی و بین‌المللی و تعدادی از مسئولان بهداشتی، آمار واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. سفرهای بین استانی در تعطیلات نیمه دوم خرداد در ایران ممنوع اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
ما امروز در این جلسه تصمیم گرفتیم که از روز چهارشنبه در واقع سفرهای بین استانی تعطیل بشه تا روز دوشنبه که خب اعلام میشه و مردم از این مسببه مطلع خواهند بود.
همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اعمال جریمه 1,000,000 تومانی برای سفر به شهرهایی که در وضعیت قرمز هستند و جریمه 500,000 تومانی برای سفر به شهرهای در وضعیت نارنجی و زرد خبر داد. شماری از کارشناسان و مقامهای بهداشتی در ایران طی یک سال گذشته بارها از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با ویروس کرونا و عدم اعمال محدودیت‌های جدی انتقاد کردند. ستاد کرونا همچنین از بازگشت اولین گروه از اتباع ایرانی در هند به دلیل بحران کرونا در این کشور خبر داد. حسین قاسمی دبیر اجتماعی ستاد کرونا تعداد اتباع ایرانی در هند را بیش از 400 نفر و تعداد ایرانیان در پاکستان را 150 نفر اعلام کرد. او روز شنبه با اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در هند و پاکستان گفت که اتباع ایرانی در این کشور در قالب 3 پرواز به ایران باز خواهند گشت. در پی شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در هند و پاکستان، وضعیت در این دو کشور بحرانی شده است. هند طی روزهای گذشته بالاترین آمار مبتلایان روزانه در جهان را داشته است و بیش از 320 هزار تن در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق برای خرید واکسن کرونا خبر داد. او روز شنبه اعلام کرد که مجوزهای لازم برای انتقال این پول از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی اخذ شده و قرار است 16 میلیون دوز واکسن کرونا از سبد کوواکس خریداری شود. ایران فروردین ماه امسال هم از محل پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی اولین محموله واکسن آسترازنکا شامل بیش از 700 هزار دوز را از طریق کوواکس دریافت کرد. طی ماه‌های گذشته هزاران دوز واکسن کرونا هم از روسیه و چین خریداری شده. با این حال روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تاکنون حدود 3% از شهروندان واکسن کرونا دریافت کردند. خبرها رو ادامه میدیم از رادیو فردا با خبری دیگر. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه به 23900 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو هم در بازار آزاد ایران به قیمت 29000 تومان به فروش میرسد. ارزش هر قطعه سکه طلا هم روز شنبه 10,750,000 تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا در ایران از 3 روز پیش روندی صعودی داشته است. شماری از اقتصاددان‌ها عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات و رشد نقدینگی را در کاهش ارزش پول ایران دخیل می‌دانند و سرانجام اینکه حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحریم کنندگان انتخابات را به برخورد تهدید کرد. او روز جمعه در جلسه‌ای با حضور مداحان، افرادی که مردم را به گفته او به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند هنجار شکنان انتخابات نامید.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران و تحریم گسترده آن از سوی گروه‌های مختلف مردم و چهره‌های سیاسی. مسئولان زندان‌های ایران مدعی هستند وضعیت زندان‌ها در ایران مناسب و استاندارد است. نگاهی داریم به این موضوع. و با هفته فرهنگی ایران در لندن با شما خواهیم بود. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تنها 20 روز تا 13مین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. انتخاباتی که با رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان توسط شورای نگهبان واکنش‌های گسترده‌ای را در بین گروه‌های مختلف به دنبال داشته است. در این دوره از میان 592 داوطلب ثبت نام شده، شورای نگهبان تنها صلاحیت 7 نفر را تایید کرد. بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در این دوره خواستار تحریم انتخابات شدند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته با آخرین خبرهای مربوط به انتخابات 1400. سپیده، بشنویم خبرها رو از تو.
پرمانه، در این دوره هم مثل همه دوره ها برحال افراد مختلف مردم رو از تریبون‌های مختلف دعوت می‌کنند به مشارکت. شاید این دوره بازم یکم بیشتر، چون گفته میشه که مشارکت در بررسی ها و آمار ها نشون داده شده که پایین تر خواهد بود. روز گذشته امامان جمعه و ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه مردم رو به مشارکت در انتخابات تشویق کردند. برخی هم از جمله فرمانده ناجا به نوعی مردم رو تهدید کرد. این در حالی هستش که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که کاهش مشارکت مردم مشروعیت نظام رو به هر حال زیر سوال نمیبره و نایب رئیس مجلس هم گفته که حاصل انتخابات پرشور انتخابات نادرست بوده، یعنی به انتخابات‌های گذشته اشاره کرده. به نوعی این دور از انتخابات به هر حال در شرایطی برگزار میشه که اعتراضات سراسری در ایران زیاد بوده، از جمله در دیماه 96، مرداد 97، آبان 98 که کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و مردم در اعتراضها شعارهایی این بار علیه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سر دادن. دعوت به تحریم انتخابات هم این بار به شکل بی سابقه گسترش پیدا کرده. رد صلاحیت گسترده داوطلبان وابسته به گروه ها و جریان های درون نظام واکنش هایی رو به دنبال داشته. خود جناح اصلاح طلب و افراد شناخته شده از این جناح مثل مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت خاتمی یا سعید حجاریان که او رو به عنوان تئوریسین جریان اصلاحات میشناسند گفتند که چون نامزدی در این انتخابات ندارن شرکت نمی کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم بعد از اینکه رد صلاحیتش اعلام شد گفتش که در انتخابات شرکت نمی کنه و اون رو تحریم کرد. اما دیروز احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی هست و پسر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه فعلی و نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری، در نماز جمعه مشهد تحریم انتخابات جمهوری اسلامی رو به نوعی با خروج از اسلام معادل دونست. گفت کسانی که میگن در انتخابات شرکت نمی کنن اصلا مسلمان نیستن. در همین حال جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم دیروز با حمایت از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها مشارکت حداکثری برای انتخابات رو وظیفه مردم دونست. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری هم گفته که معنای انتخابات این هست که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم. در همین حال علیرضا پناهیان واعظ نزدیک به علی خامنه ای امسال در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده گفتش که افرادی وجود دارن که مثل سالهای گذشته به گفته او مثل خروس جنگی به هم نمیپرن، بنابراین دیگه نیازی نیستش که با به هم پریدن انتخابات پرشور بشه و مردم با در واقع به این ترتیب وارد حوزه رای دادن و انتخابات بشن. او گفت شور انتخابات امسال دیگه بر دوش به گفته اون نامزدهای خروس جنگی نیست، فقط مردم احساس مسئولیت میکنند و میان در انتخابات شرکت میکنند. اما از سوی دیگه کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته که میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ما احتمالاً پایین خواهد بود و این به کشور آسیب جدی وارد میکنه. پروانه
سبیده، اشاره کردی به مشارکت مردم، چه پیشبینی هایی وجود داره درباره مشارکت در این دوره از انتخابات؟
ببینید، همونطور که در ابتدا اشاره کردم پیشبینی ها و نظرسنجی هایی وجود داره که نشون میده مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری پایین خواهد بود. مثلا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که یک نهاد دولتی هم هست گفته که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود 39% از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن 1357 پایین ترین میزان هست. به گفته خیلی ها اگر مشارکت پایین باشه هم مشکل حقوقی پیدا میشه هم مشکل امنیتی، اما باز میگم شورای نگهبان گفته که هیچ مشکلی پیدا نمیکنه و مشارکت پایین هم تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت. پروانه
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران. اما تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز به روز در میان اقشار مختلف مردم، سیاستمداران، فعالان مدنی و گروه‌های مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر به یک عمل سیاسی برای مقابله با وضعیت کنونی تبدیل شده است. همراه در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سابقه تحریم‌ها در انتخابات پس از انقلاب 57 پرسیدم.
در هر دوره انتخابات به صورت سنتی گروه‌هایی در انتخابات شرکت نمی‌کردند، اما در این دوره موضوعاتی مانند اعتراضات دیماه و همینطور وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده که تحریم کنندگان بیشتری وجود داشته باشند و قبل از ورود به پروسه انتخابات هم مشخص بود که این انتخابات سردترین انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و به هر حال تجربه مجلس 11 هم وجود داشت. شاید تنها تفاوتش با انتخابات گذشته این هست که در این دوره گروهی از حاکمیت هم قبل از انتخابات تاکید کرده بودند که در این دوره کارآمدی مهمتر از مشارکت هست و به نوعی اگر مشارکت هم کم باشه اما یک نتیجه مطلوب از انتخابات ریاست جمهوری حاصل بشه اشکال نداره. این موضوعی هست که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی تکرار شد و او گفته بود که اینکه چند تا نامزد در انتخابات حضور داشته باشن مشارکت را بالا نمیبره، بلکه حل مشکلات مردم هست که مشارکت را بالا میبره و برای همین به نظر میرسه که فعلا حاکمیت از موضوع مشارکت نگرانی نداره. اونها امیدوار هستن که با یک مشارکت حداقلی اون نامزد مطلوبشون انتخاب بشه و بعد به نوعی با حل مشکل توافق اتمی و همینطور حل مشکلات بخشی از مشکلات اقتصادی به نوعی وضعیت بهتر بشه و موضوع عدم مشارکت در انتخابات هم فراموش بشه. البته اونها به یک حداقلی از مشارکت نیاز دارن، یعنی همین مثلا حدود 38% که در نظرسنجی ایسپا مطرح شده نزدیک به انتخابات مجلس 11 هست و به نوعی حالا میتونن در کوتاه مدت کاهش مشارکت رو با کرونا توجیه بکنن. اما اگر بخواد از این حد بیشتر بشه قاعدتاً برای خود حاکمیت هم نگران کننده هست و صحبت‌های آقای علم الهدا یا گروه‌های دیگه ناظر به اصولگرایانی هست یا افرادی هست که در انتخابات گذشته به صورت سنتی رأی می‌دادن و الان ممکنه که مثلا بخوان رأی ندن، چون طیف‌هایی مانند حتی روزنامه جمهوری اسلامی یا نهادهای مشابه یا رسانه‌های مشابه نوشتن که به هر حال تکلیف انتخابات از همین الان مشخص هست. یعنی در مجموع اگر حاکمیت بتونه همون حدود 40% یا در همون حول و حوش از مشارکت رو کسب بکنه، فعلا در کوتاه مدت براش مطلوب هست، اما اگر بخواد از این حجم کاهش پیدا بکنه به نوعی خطرناک هست و با این موضوع برخورد.
خبرهایی به گوش میرسه درباره تهدید تحریم کنندگان. همین امروز فرمانده ناجا تهدید کرده تحریم کنندگان رو به برخورد. چقدر برخورد با کسانی که انتخابات رو تحریم میکنن عملی هستش و در صورت عملی شدن چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
به هر حال با وجود اینکه حاکمیت پیش بینی کرده کاهش مشارکت در انتخابات را، اما اگر بخواد این موضوع گسترده بشه قاعدتا با اون برخورد میکنه. به هر حال در هفته‌های گذشته هم خبرهایی بود که تعدادی از خبرنگاران احضار شدن و به نوعی به اونها هشدار داده شده و گفته شده که این سخنان به تعبیری پیشگیرانه هست و اگر به هر حال این موضوع بخواد در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها به صورت جدی برخورد بشه، مطرح بشه، باهاش برخورد میشه. از سوی دیگه اگر بخواد چالش‌های جدی درباره نامزدهایی که به هر حال میشه گفت که از الان مشخص هست که رئیس جمهور خواهند شد، هم مطرح بشه، قاعدتاً حاکمیت با اون برخورد میکنه. اما به هر حال مشکل اصلی حاکمیت برای تحریم انتخابات گروه‌هایی هستند که به نوعی اصلا از روی دلسردی از وضعیت موجود رأی نمیدن و ضرورتاً اصلا به این معنا نیست که حالا کمپین‌های انتخاباتی یا کمپین‌های تحریم را دنبال میکنن، بلکه وضعیت برای اونها به گونه‌ای دلسرد کننده یا ناامید کننده است که اصلا خبرهای انتخابات یا موضوع یا پیامدهای اون را هم دنبال نمی‌کنن و به صورت طبیعی ممکنه که اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کنن و برای همین قاعدتا این تهدید برخورد هم درباره این گروه‌ها اساسا تأثیری نداره.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار درباره تحریم انتخابات پیشرو از سوی گروه‌های مختلف توضیح می‌داد. اما اگر درباره این توضیحات یا اخبار و گزارش رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خواستم با آقای تبرسی بگم که آقای تبرسی گفته کسی که تو انتخابات شرکت نمی کنن و تحریم می کنن انتخابات و مسلمون نیستن. خواستم بگم که مسلمونی شما ثابت شده است تو این 43 سال، که تو این 43 سال کسایی که دزدی و اختلاس کردن همشون ادعای مسلمونی داشتن. تو سال 88 و آبان 98 مسلمونیتون رو نشون دادید، چقدر مردم بیگناه رو کشتید و چقدر هنوز ما زندانی داریم. شما مسلمونیتون ثابت شده.
آقای همتی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری میگه که من آمدم که اقتصاد کشور را نجات دهم. ایشون چندین سال رئیس بانک مرکزی بوده و همین مصیبتی که الان اقتصاد کشور داره یکی از بانیاش خود همین ایشونه. چه بلای سر قیمت ارز آورد، مردم رو بیچاره کرد، چقدر اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و چقدر فساد در زمان ایشان در بانک مرکزی به وجود آمد. ایشون اگر یک بانک کوچک هم دستش بدن بعد از یک مدت به فساد میکشه اونجا رو. حالا اومده ادعا میکنه که من اقتصاد کشور را نجات بدم.
این دفعه این کاندیداهایی که به ما دارن میدن اینا دیگه درباره دوزی هم دیگه صحبت نکنن. نماینده کارگرا، نماینده معلما، نماینده بازاریا، نماینده رانندگان رو بیارن تو جلسه، ازشون سوال کنن شما برنامه‌تون برای ما چی هست، ضبط بشه که بعدن فردا اگر عمل نکردن بتونن ازشون درخواست کنن که چه کار کردید، چی گفتید و چه کردید.
من فقط خواستم یک کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر تبل همون ایدئولوژیش میکوبه، به خصوص اگر این ایدئولوژی مذهبی باشه.
چیزی دیگه از اصلاح طلبی باقی نموده. یک جریانی در تاریخ ثبت میشه به نام محمد خاتمی که دیگه اومد و رفت و چون معتقدم که آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان همون قضیه تحسن مجلس ششم، اصلاح طلبان مجلس ششم که حالا به شکل عقب نشینی کردن و بدون هیچ نتیجه منتفی شده در واقع تموم شده ماجرا، اون دیگه آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان بود دیگه. ما بقیش همش در واقع تظاهر و یک جور امتیازگیری و فریبکاری بوده دیگه. اونم دیگه الان دیگه این چه که به نظر میاد هرهاشون دیگه رنگی نداره و اصلا دیگه اصلاح طلبی دیگه سالهاست وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مدیر سازمان زندان‌های ایران در بازدید از زندان بوشهر با سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شد، دیدار کرده. آقای محمد مهدی حاج محمدی در توییتی گفته سپیده قلیان روحیه خوبی داشته و از شرایط و امکانات در اختیارش راضی بوده و شیرینی پزی می‌کرده و تنها مشکلش رفت و آمد خانواده‌اش بوده. مسئولان جمهوری اسلامی بارها وضعیت زندان‌های ایران رو استاندارد توصیف کردند و از بازداشت، تبعید و ایجاد محدودیت‌ها برای زندانیان به روش‌های مختلف دفاع کردند. همراه هستیم با مهدی گلرو، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که خودش هم تجربه زندان‌های ایران رو داره. مهدی، اول بپردازیم به مسئله وضعیت زندان‌ها در ایران. چقدر وضعیت بهداشت، غذا و امکانات زندانیان در ایران با استانداردها مطابقت داره؟
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. استاندارد اصلا در جمهوری اسلامی، ببینید همین الان ما در مورد انتخابات که داره بحث میشه، میگن که یک دموکراسی و یک استانداردی برای دموکراسیشون وجود داره. وقتی جمهوری اسلامی در مورد استاندارد حرف میزنه، همیشه باید شک کرد به اینکه بر اساس چه استانداردی داره حرف میزنه، معیارش چی هستش. شما توی زندان‌هایی که هم تبعید رو میبینید، روال غیر قانونی محکومیت رو میبینید، اعدامی رو میبینید که بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشه اعدام میشه. یعنی حتی تو همون چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم شما میبینید که قانون شکنی داره صورت میگیره. با استانداردهایی که در قوانین جزایی و مدنی جمهوری اسلامی وجود داره هم باز داره قانون شکنی صورت میگیره. زندانی تبعید میشه بدون اینکه خودش مطلع باشه که به کدوم شهر داره میره، به کدوم زندان داره میره. بازداشتی که اصلا لحظه بازداشت تا زمانی که در واقع تحت شرایط بازداشت و بازجویی هستش، هیچ کدومش هیچ استاندارد قانونی نداره. در زندان هم همین شکل دیگه، یعنی از لحاظ محیطی که زندانی درش هستش، این متر مربعی که سهم هر زندانی هستش یک استانداردی داره بر اساس در واقع بیانیه‌های حقوق بشر، هواخوری، ملاقات، اینها هیچ کدوم بر اساس اون مفروضاتی نیستش که نهادهای حقوق بشری اون رو تعریف میکنن.
در مورد بند زنان مشخصن که خب شما تجربهش رو داشتید، وضعیت بهداشتی و وضعیت امکانات چگونه هستش؟
در مورد بند زنان، خب یک بخشی زندانیان عادی هستن که منم یک سال باهاشون بودم، یک بخشی زندانیان سیاسی هستن که اونها رو در یک سوله‌ای در حالت قرنطینه نگه می‌دارن، معمولا ارتباطشون با سایر بخش‌ها کمتر هست. در هر دو بخش مشکلات جدی وجود داره. خب به هر حال زندانیان عادی به واسطه اینکه دسترسی به رسانه‌ها ندارن، مشکلاتشون خیلی جدی میتونه باشه، از بحث آب آلوده تا غذای نامناسب، ملاقات‌هاشون، حتی دوره‌هایی که حالا جدای از الان که بحران اصلی بحران کرونا هستش در کل کشور و کل دنیا، ماه‌های طولانی شپش توی زندان بود و کسی نبود که رسیدگی بکنه. تنها راهش این بود که مثل اتفاقاتی که مثلا 60 سال پیش 80 سال پیش توی جنگ‌ها می‌افتاده، می‌اومدن فقط موهای زن‌ها رو کوتاه می‌کردن برای جلوگیری از شیوع بیشتر شپش. اون چیزهایی رو که ما توی فیلم‌ها می‌بینیم در مورد زندان زنان و اساساً زندان‌ها، همون اتفاقاتی هستش که داره توی ایران تو زندان‌ها می‌افته و زندانی توی اون شرایط روحیه‌اش رو حفظ می‌کنه. و من خودم این تجربه رو داشتم و بسیاری از کسان دیگه که تحت بدترین شرایط هستن توی زندان، اما وقتی کسی میاد که با ما بخواد حرف بزنه، ما معمولاً می‌گیم که حالمون خوبه، به خاطر اینکه این حال خوب بودن رو یک جور در واقع مواجهه و مقابله با شرایط سرکوب در نظر میگیره.
ممنونم از تو مهدیه گلرو، فعال سیاسی مدنی و زندانی سابق با ما بود. اما نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران از فردا در موزه معروف ویکتوریا و آلبرت لندن گشایش می‌یابد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن از شنبه 8 خرداد ماه جاری در 10 بخش گوناگون آثاری را نمایش می‌دهد که قدمتشان از 5000 سال پیش شروع و به امروز ختم می‌شود. نخستین بخش نمایشگاه ایران اسطوره‌ای از 3200 سال پیش از میلاد شروع می شود و پس از نگاهی به تمدن‌های آغازین پارسیان در پایی امپراتوری گسترده ایران و حکومت ساسانیان به دوره اسلامی می رسد و آثاری از این دوره‌های کهن را شامل دست‌نوشته‌ها، کاشی، فرش، پارچه و نقاشی به تماشا می گذارد. دوران پادشاهی از قرن 13 به بعد در ایران هم از بخش‌های دیدنی نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن است که در آن سه اثر نقاشی 10 متری از ساختمان‌های کاشی‌کاری شده اصفهان به نمایش گذاشته شده. علاوه بر اشیاء نفیس باستانی، نمایشگاه موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن بخشی هم نگاه به ادبیات کهن فارسی دارد که از آن جمله میتوان به نسخه های گوناگون شاهنامه فردوسی اشاره کرد. آثار برخی از هنرمندان معاصر ایران از جمله پرویز تناولی و شیرین نشاط نیز به این نمایشگاه راه یافته. مسعود سعدالدین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت و جایگاه این نمایشگاه بزرگ اینطور گفته:
نمایشگاه 5000 سال تاریخ هنر و فرهنگ سرزمین ایران نمایشگاه فوق‌العاده بی‌نظیریه که در لندن برگزار شده. در این شرایط سخت برای ما ایرانی‌ها یک فرصت بسیار عالی که ما بتونیم مجموعه این فرهنگ بسیار غنی سرزمین ایران رو در یک نمایشگاه ببینیم که با سختی جمع‌آوری شده از موزه‌های مختلف و احتمالاً چندین سال روی نمایشگاه کار شده تا این نمایشگاه بتونه برگزار بشه. سرزمین ایران دارای تاریخ بسیار متنوع و گسترده‌ای هست و مرزهای ایران مدام در طول تاریخ تغییر کردند، ولی اولین تمدن‌های بشر به وجود آمدند و از همون زمان ما در مهرهای قدیمی که شکل گرفتن در نقش برجسته‌ها، در ریلیف‌ها و خیلی علائم هنری بسیار پیشرفته‌ای می‌بینیم که به مرور زمان تکامل پیدا کردند و شکل‌های نوعی پیدا کردند. سرزمین ایران و مردم ایران همیشه مردمی باز بودن که از فرهنگ‌های دیگه استقبال می‌کردن و از اونها برداشت می‌کردن. ما از همون دوران قدیم در ارتباط با فرهنگ مصر باستان عناصری رو به اونها منتقل کردیم و از اونها عناصری رو در کارهای خودمون استفاده کردیم و در دوره‌های بعد از روی نقاشی‌های دیواری یا کاشی‌کاری، لعاب‌کاری و تمام اینها تا قبل از دوران اسلام مناطقی که تحت عنوان سرزمین ایران اون موقع مطرح می‌شدن پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در تمام زمینه‌ها داشتن. در زمینه فرش، سفالگری، نقاشی دیواری، کاشیکاری، معماری ایرانی‌ها همیشه یک فرهنگ مستقلی داشتن، ولی در این حال هیچ وقت به این استقلال اکتفا نمی‌کردند، بلکه به یک بدبستان فرهنگی خیلی وسیع علاقمند بودند.
نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن شماری هم برنامه جنبی تدارک دیده که سخنرانی و گردهمایی های فرهنگی و هنری از جمله آنهاست. یکی از آثار شاخص نمایشگاه لندن منشور حقوق بشر کوروش است. نمایشگاه ایران اسطوره‌ای از 8 خرداد ماه جاری به مدت بیش از 3 ماه در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.